شنونده با ما همراه باشید، بخشی رو با هم میشنویم، باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
امروز هم در بین اهل سنت هم در بین شیعه دستهایی در کار است برای اینکه اینها را از هم جدا کند. همه این دستها هم اگر جستجو کردید میرسد به مراکز جاسوسی و اطلاعاتی دشمنان اسلام، نه دشمنان ایران، نه دشمنان شیعه، فقط دشمنان اسلام. دشمنان اسلام اون تشیعی که ارتباط به MI6 انگلیس داشته باشد، اون تسننی که مزدور CIA آمریکا باشد، نه اون شیعه است نه اون سنی است، هر دو ضد اسلامند.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در گفتگوی سیاسی امروز به بررسی اهمیت شناسایی شگرد دشمن در بست و گسترش شیعه انگلیسی و اسلام آمریکایی می‌پردازیم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مهدی رفیع راد در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند، کارشناس مسائل استراتژیک. آقای رفیع راد، آقای ابراهیمیان اشاراتی رو داشتن به بخشای از ویژگی های دیدگاه اسلام آمریکایی، تسنن آمریکایی و شیعه انگلیسی. جناب عالی در این زمینه چه دیدگاهی دارید؟ چارچوب مختصات، شاخصه ها و ویژگی های این دو فرقه رو شما چطور تعریف میکنید؟ به چه طرز فکری تسنن آمریکایی و به چه طرز فکری تشیع انگلیسی گفته میشه؟
بله، استفاده کردیم از فرمایشات آقای دکتر. این چون منشأ و مرکز ایجاد و هدایت اینها یک جاست، لازم نیست بریم در انگشتان اینها بگردیم و به صورت استقرایی حرکت کنیم. نه، اینها از یک مرجع منشأی ان، عرض کردم، جهت ایجاد کنترل حد اکثری بر سرزمین پرمنفعت ما این اتفاق افتاده، با هدفگیری شکست قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی بوده. در ادامه کشورهای اسلامی به همین میزان این کار اتفاق افتاده. در خصوص مصادیق شناسایی این اسلام آمریکایی یا شیعه انگلیسی، به عبارتی باز هم اینا یکی هن. یعنی الان شما نمیشه
اینو شعبه دیگری باید ببینیم یا اونو شعبه انگلیسی ببینیم؟
همین میخوام بگم که نمیشه اصلا اول ببینیم انگلیس و آمریکا رو میشه از هم جدا کرد؟ خب اول خود اینها رو بشناسیم. ببینید، در امپراتوری عثمانی که کشوری بود از ترکیه فعلی، عراق و سوریه، لبنان و مصر، درست بگم ولی مصر رو قسمتی از مصر، همه مصر، خب این عثمانی رو اومدن تجزیه کردن. هر 100 سال یه بارم این کار رو انجام میدن. الان 100 سالش گذشته، زمان جنگ جهانی دیگه، این اتفاق افتاد، عثمانی تجزیه شد، بعد اومدن رژیم صهیونیستی رو پایه‌گذاری کردن. شما ببینید انگلستان نطفه تولد این رو انجام داده تحت حمایت مستقیم دولت سیاسی کشور آمریکاست. جفت اینا دارن حمایت میکنن. در موزه گیری ها ما باید بریم آدم ها رو و شرکت ها رو، دولت ها رو بشناسیم. من الان اظهار لطف میکنم به کسی، این اظهار لطف من یک جای باید خودشون نشون بده دیگه. همشون حمایت میکنن از کی؟ از رژیم صهیونیستی. رژیم صهیونیستی چیه؟ یک دولت دستسازه که نه سرزمین از خودش داره، نه ملتی از خودش داره، و میخواد بگه که من اینجا کشوری هست به این نام. اینکه ورزشکارای ما نمیرن و اونها اونجا رو به رسمیت نمیشناسن و مقام طلایی عرشی میگیرن اینها به این واسطه، از این جنسه. امروز فردام انشالله به اذن الله برابر سنت الهی هم مزمحل میشه. حتماً اسرائیل مزمحل میشه، حتما این اتفاق برای رژیم صهیونیستی میفته. کشور آمریکا هم از اخلاق، یعنی مورالیتی و اخلاق جمعی 1960 تا 1970 فاصله گرفته. شما میبینید یک آدمی با بی اخلاقی میاد میشه رئیس جمهور. آمریکا مشکل داره. یعنی این که الان میگن بحث نظریه فروپاشی آمریکا به 50 ایالت خودش که میشه 50 کشور، بحث جدی و مهمی هم هست. کاری ندارم خارج از بحثمون نباشم. خب این فرقه ها رو که اینها میسازن، اینها در دو حوزه ورود میکنن. یکی بحث نظام اعتقادیه، خیلی کم. این فرقه ها کجا دارن تولید میشن؟ اینها در حوزه های علمیه تولید میشن. مدارس علمیه ای که الان در پاکستان مثلا، افغانستان فعال کردن و دارن وهابی تربیت میکنن، این در حوزه خیلی کوچیکی از نظام اعتقادیه، فقط اون طلبه هاشون یاد میگیرن. بیشتر این فرقه رو ما در نظام ارزشی میبینیم. نظام ارزشیشون خب همون چیزی که در اسلام مشهوره. ما مسلمان هایی که مقیدن به مستحبات، و شما میبینید این ظاهر و پوسته ای از دین رو اینها رعایت میکنن. واقعا نمیشه شناخت همون محاسن، همون ادا و اطفا رو اینها در بین خودشون کالا بیشتر اینها الگوهای رفتاری اهل سنت رو دارن رعایت میکنن. ما کجا میتونیم اینها رو بشناسیم؟ همینجور که عرض کردم، شنونده ما باید دقت کنه، این یک الگوه شناخت دوست و دشمنه، یعنی نه اینجا، همه جا میتونن استفاده کنن. شما بیاید ببینید این فرقه، یا حضورتون عرض کنم بهائیت، وهابیت، داعش، جبهه النصره، همه اینها موضع‌گیریشون نسبت به رژیم صهیونیستی چیه؟ رژیمی که برای سرباز رژیم صهیونیستی برای تفریح آدم میکشه. کجای دنیا ما این سراغ داریم؟ شاید از روی عقده، شاید از روی عصبیت، شاید از مشکلات روانی. کسی تو آمریکا خیلی سراغ داریم، تو آمریکا این اتفاق، پلیس آمریکا این کاری کرده، ولی کجای دنیا سراغ داریم یه سرباز رسمی کسی که ادعای کشوری داره آدم بکشه برای تفریح؟ رژیم صهیونیستی این کار میکنه، ویدیوش هم که اومد دیدیم هممون. خب اینها نسبت به این رژیم جنایتکار چه موضعی میگیرن؟ شما میبینید ساکتن، در نفی و اثبات حرفی نمیزنن. داعش فقط نیست، اینهایی که الان آقای دکتر میفرمودن در لباس روحانیت میان و مدعی، همین شیعه انگلیسی رو عرض میکنن، مدعی اخلاص و تطبیق عملشون با مکتب اهل بیت علیهم السلام هستن. مکتب اهل بیت، واقعش اینه که ما وقتی اسلامو تقسیم میکنیم به دو تا فرقه تقسیم میکنیم دیگه. پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام که ماییم، شیعه به ما میگن، پیروان مکتب خلفا که حالا مذاهب اربعه که مشهورن. خب وقتی اینها میان میگن ما میخواییم بر مکتب اهل بیت علیهم السلام تطبیق کنیم، نمازشون مثل ماست، رفتارشون، ظاهرشون، ما کجا باید اینا رو بفهمیم؟ اجازه بدید اینجوری عرض کنم، در اسلام مخصوصا توی حوزه های گزینشی، ما میدونم ما تو گزینش تو کشور خیلی مشکل داریم و امیدواریم یه روزی بالاخره این حل بشه. که آقای قرائتی هم یه وقتی من شنیدم میگفت این حضرت ولیعصر به اینا بسپاری، میگن مامانت چی بوده، اروپایی بوده، نمیدونم. یک بالاخره این ایشون هم روی فضا، بله اشکال به همه میگیرن اینا. در حدیث از امام صادق علیه السلام ما داریم ایمان که دیده نمیشه. اثر ایمان دو جا جلوه میکنه. ببینید ما بخوایم عمیق راجع به فرق صحبت بکنیم، بحث ما بین ایمان، شرک و کفره. یه طرف ایمانه، یه طرف کفره. ما قائل به کفر اینهاییم دیگه. اونایی که ظاهر دارن، شیعه انگلیسی میگه منافق، بقیهشون هم که کافرن. خب ما چجوری باید بیام اینا رو بشناسیم؟ میفرماین در اون حدیث که ایمان در صدق و امانت خودشو نشون میده. آدم مؤمن، اگه آدم بخواد یه کسی رو ایمانشو، چون ایمانه که نمیشه، اصلا خود ما نمیتونیم ایمانمونو به کسی بگیم، بگیم من اینقدر ایمان دارم، شاخصی نداریم براش، ولی اثر داره، صدقه. صدق در کلام داره، صدق در نگاه داره، صدق در سمج گوش دادن داره، حرف زدن داره. خب اینا اینو ندارن، اینا صادق نیستن. کجا صدق میفهمیم که دروغن؟ همینجا که عرض میکنم، شما میبینید در کشور بحرین دارن مسلمان ها رو واقعا اینا اجازه جلسه قرآنی نمیدن. شیعیان در کشور بحرین اجازه جلسه ندن، دور هم جمع شن قرآن بخونن. دیگه قرآن هم که شما قبول دارید که میگید که قرآن، چرا اجازه نمیدید؟ قرآن هم قدغنه هست دیگه. بعد اینا ساکتن اونجا، اصلا هیچ صحبتی، چون دغدغه دین وجود نداره که. دین ابزاریه برای منطقه سیاسی. در کشور یمن، کشور مستقلی که مسلمان هستن، اینها الان مبتلا به قحطی شدن، هزاران بمب بر سر این مردم مظلوم ریخته شده، صدا سنگ در میاد از اینو بر نمیاد. اگر شما مسلمان هستید، ندای کمک خواهی یک مردم مسلمان رو میشنوید، حتی لسانی قولی هیچ حمایتی ندارن. اینجا ما میتونیم کفر ایمان و مردم بشناسن. ما الان میتونیم بیایم بگیم تاریخ فلان کی رئیس این فرقه بوده، کی بوده، اهمیت نداره که. ما باز الان یه آقایی که، یا یه خانومی، جلسه خانم جلسه، یا یه آقایی که عمامه به سر داره، لباس طلبگی داره، همه این ظاهر دینی رو داره، خب بعدش هم حالا مثلا ما که طلبه جزئیم، حالا یه آقایونی که علما هستند و بعد لحیه‌ای داره، یعنی محاسنی داره، خب این آقا الان داره یه حرفی میزنه، مردم ظاهر رو نگاه میکنن، میگن خب مراجع ما هم همینطورن، این هم که ظاهر الصلاحه. کجا من بفهمم این زاویه داره نداره؟ در مرز شناخت ما، مرز موزگیری های این هاست. یه جایی حکم امانتداری ایمان دفاع از مظلومه. یعنی اگه ما میخواییم امانت خدا رو با ایمانشون امانتداری کنیم، باید از مظلوم دفاع کنیم. اونجا اینا ساکتن. من از باب متایبه عرض میکنم، ایام به قول شیخ کلینی 12 ربیع میلاد رسول مکرم اسلامی که این طلبه‌ای که توی قم، چی تو انگلیس، اونجا خیلی مشهور و کانال داره و شبکه داره، این پارسال بود دیگه به نظرم، یه شجره نامه برای ملکه الیزابت نوشت، اینو کرده بود. خب ما سیدیم، بعد ما به شوخی به این دوستان میگفتیم کجا میخوای بری؟ گفتم من میخوام برم سفارت انگلیس، عمه جانمو ببینم، این عمه منه. گفتش که این، گفتم نه شجره نامه رو گفتن انگلیس هم رد نکرده، آخه صله رحم واجبه، من برم به عمم سر بزنم. خب ببینید، یعنی وقاحت به یه جایی رسیده، ملکه انگلیس که میاد مجلسشو با یه دستوری هوا میکنه، او میشه عمه سادات. یعنی اینا دیگه اصلا مرزی ندارن برای اینکه از این استفاده بکنن. همینجوری که جمع بکنم این رو در این بخش که مصادیق شناسایی، یعنی مصداق شناسایی اینها، حوزه‌های موزگیریشونه، جایی که ظاهر میشه. ببینید بحثایی هست پنهان، ما نمیدونیم، بی اطلاعیم، دسترسی نداریم، اونجا رو ورود کنیم سخت کار. ولی یک جاهایی هست، عرض کردم، مثل یمن، ظلم آشکاره، تجاوز آشکاره، جنایت ثابته، از حرمین الشمس به قول طلبگیمون همه میبینن، هممون هم قبول داریم. آدم مسلمان نمیتونه نسبت به این انزجار قلبیشو پنهان کنه مگر اینکه کافر باشه، و او اینجا هاست که ما میتونیم اینا رو تشخیص بدیم. از باب روشی هم، خب من پیشنهاد میکنم گوشمون به رهبر معظم انقلاب باشه. ایشون صریح الان هم که بین برنامه پخش کردید، و چه انتخاب خوبی بود که اینها به سرویس های اطلاعاتی میرسن. میدونید بحث اعتقادی و دینی، یه وقتی در الازهر مصر یه کسی ادعایی کرده، میدونید ما 7 تا قرائت مثلا برای قرآن داریم، هر قرائت 2 تا روایت داره، میشه 14 تا روایت. حالا یه کسی در یه روایتی میاد یه اشکالی میکنه، و یه بحث علمیه. خب در الازهر یا در حوزه علمیه قم یا در یکی از مراکز علمی باید بحث بشه. اینا اینجوری نیستن که، اینا باید برن توی اینتلیجنس سرویس بحث کنن، چون حوزه علمیهشون اونجاست دیگه، مرکزشون اونجاست. و از این حیثه که باید گوش به علمای اصیل خودمون باشیم و اینها راه رو به ما معرفی میکنن و ما در مسیر نهضت انتظار ثابت قدم به اذن الله و با شیب رشد پیشرفت میکنیم
انشاءالله. یک نکته ای که هست آقای رفیعی‌راد، خب اون چه که به عنوان اسلام آمریکایی یا به تعبیر دیگر تسنن آمریکایی هست، خب شاید قدر راحت تر باشه شناخت اونها و اینکه مطالبی که مطرح میکنن در شبکه های خودشون، شبکه های ماهواره‌ای، در فضای مجازی شاید راحت تر بشه تشخیص داد، اما در فضای داخلی کشور خودمون اگر که بخوایم ببینیم، اون چه که از طرف جریان شیعه انگلیسی منتشر میشه، شاید تفاوت قائل شدن و تمیز قائل شدن بین اون چه که اینا منتشر میکنن با واقعیت قدری برای عموم جامعه سخت باشه. این مرزبندی رو چطور میشه که مشخص کرد و مردم چطور میتونن این تفکیک رو قائل بشن؟ قطعا الان شاید به ذهن خیلی ها بیاد، جناب عالی هم دیده باشید در فضای مجازی مطالبی که، فیلم هایی که منتشر میشه، فیلم های کوتاهی که منتشر میشه، اون چه که به کلیت اسلام نسبت داده میشه، به نبی مکرم اسلام نسبت داده میشه، به ائمه معصومین نسبت داده میشه و هر عاقلی اگر که بشنوه واقعا خندش میگیره که اصلا چیزایی که اصلا نسبتی با پیامبر اسلام و حتی دین اسلام نداره. این شناخت رو چطور مردم میتونن که پیدا بکنن و این مرزبندی رو چطور میتونن که قائل بشن؟
حضور مبارکه دون عرض کنم کار سختیه انصافا. این مایی که مختصری طلبگی رو درک کردیم، خدمت اساتیدمون رسیدیم، از دروس علم کلام استفاده کردیم، در حد آشنایی، حقیقتا عرض میکنم کار سختیه. بنده مسئله رو سمت حوزه روشی میبرم و مفاهیم این حوزه رو عرض میکنم، انشاءالله مفید باشه. حقا به انصافا این اتفاقی که داره میفته رو اگه ما بدونیم سازوکارش چی هست و خدمتتون عرض کنم که سازوکار چیه و اینها چه میکنند، میتونیم از طریق و به صورت مهندسی معکوس به قول طلبگی برهان خلف اینو بفهمیم. ببینید اساس این اتفاقی که داره میفته عرض شد دینی که نیست، این اتفاقی که داره دینی نیست، هرچند که کسانی هستن حتی در داخل کشورمون و اینها با اخلاص در این وادی هستن، قوه تشخیص ندارن، نمیتونه تمیز بده این آدم، سر ناسره براش خارج از توانشه. حالا ما بگیم مستضعف عقلیه، چون عاقل که نیست حتما مستضعف. خب این اتفاقی که داره میفته، یعنی این پدیده که الان حضرت عالی اشاره کردید رو از منظر مطالعات حوزه مطالعات امنیت بخوام بهش نگاه بکنم، این میشه یک منازعه از جنس برخوردی نرم، همون چیزی که به جنگ نرم معروف شده، اما فرقش با حوزه های دیگه پیچیده ترین نوع جنگ نرم هست. چرا؟ دو جارو با هم مورد هدف قرار میده، هم حوزه اعتقادی رو در مواجهه باش داره با ایجاد تردید و تشکیک در باورها، هم وارد حب و بغض قلبی میشه. یه مختصر بازتر عرض بکنم، ایجاد تردید در باورها چجوری اتفاق میفته؟ اینها میان مطالعه میکنن، میبینن یک کسی که الان مثلا میوه فروش قصابه، کار اقتصادی خورد انجام میده، توی کف خیابونه، مجالش صبح تا شب وقتش مشغول کاسبیشه با پیچیدگی زندگی امروز، این ایمانش معمولا انتقالیه، یعنی همینجور تباری بهش رسیده، ای که نرفته کتاب کلام علامه هلی مطالعه کنه، در باب ذات واجب الوجود بحث بکنه که مجالش براش نیست. سابق سنت حسنه بود که بازاری های ما درس مکاسب علما میشستن، یه نیمچه مجتهد بودن اصلا، الان که اینطور نیست متاسفانه. حالا شاید تو ادامه برنامه باید بهش برسیم که چه باید کرد. دستگاه تبلیغی دینی ما هم در حد مطلوب مقدور عمل نمی کنه. انتظار داریم دیگه، بالاخره این از کجا باید تولید بشه؟ این اعتقاد مردم کجا باید منعقد بشه؟ مدیریت مساجد ما، مدیریت عملیات تبلیغی ما، چون ما اعتقاد داریم که القایی که نیست، اینها اقناعیه، باید مبلغینی تربیت بشن برای اقناع مردم، برای شفاف سازی، برای تبیین، و اشکالات دیگه ای هم هست. خب این ایجاد تردید در حوزه باورهای مؤمنین چجوری اتفاق میفته؟ ناجوان مردانه یک جایی که کمکاری داخلش شده یا مردم این رو پذیرفتن به تواتر، براشون بدیهی شده ولی واقعش اینه که باید تحقیق میکردن، اونجا میان شبهه رو وارد میکنن. شبهه رو که وارد کردن شروع میکنن به بمباران شبهه، یعنی یه شبهه رو هزاران بار تکرار میکنن. مغز ما هم عادت پذیره، از روی عادت میگن آه نکنه، همون قصه جوکی که هست تعریف میکنن، میگن اومد گفت فلانجا حلوا میدن، بعد همه را گرفتن رفتن، بعد دیدن خودش هم داره میدوه، گفتن کجا میری؟ گفت نکنه حلوا بدن ما بمونیم. حالا احتمالش هست این شده. بعضی موقع ها خود مبلغ ما آسیب میبینه، میگه نکنه واقعا یه مطلبی بوده. خب از این استفاده میکنن. این که عرض میکنم در حوزه جنگ نرم پیچیده عمل میکنن اینه. یک وجهش بس شد ایجاد تردید در باورهای ما، یعنی بین شک و یقین داره بازی میکنه. یه جایی هم حب و بغض ما، اون حب و بغض هم دارن توی کار خودشون. من یه جایی خوندم برای غمزنی 200,000 کارت توزیع کرده بودند، 400,000 کارت برای غمزنی در انگلستان توزیع کرده بودند برای اینکه اینا بیان و این کار انجام بدن. خود ماها، خود ما که زائر امام حسینیم، دلمون میتپه در ایام اربعین، توفیق پیاده روی اربعین که هر کسی این پیاده روی رو تجربه کنه واقعا دیگه دلش بیقراره، برای اینکه اون موقع بتونه ملحق بشه به اون جریان. دوستانی که من نبودم حقیقتش، دوستانی که رفتن در روز عاشورا در بین الحرمین اون صحنه رو دیدن، که میگن دیگه مدیریت حرم، این عددشون یه طوری که مدیریت حرم دیگه واقعا چیکار بکنه با این جماعت، با خلوص نیت میاد قمه میزنه، اخلاص هم دارن ولی نمیدونه همین. بعد اینا میان فیلم همین قمه زنی رو وحشت میکنه دیگه، به طرف میاد میگه خب آقا یک خدای ارحم الراحمین داریم، ارحم الراحمین داریم، یک پیامبر رحمتی داریم، امیرالمومنین داریم که کسانی که اومده بودن به جنگش روبند زده بودن به واسطه اینکه لطفی که از این مرد دیده بودن و و و. خب بعد اینا رو ما میگیم، تصویری که از اینایی که ما میگیم میبینه یک کسی وایستاده، لباس سفیدم سر تا پاش هست، بعد از اون بالا قمه میزنه و خون میپاشه توی لباس، وحشت میکنه. مثلا این دین که چه عرض کنه، اینا چی میگن اون خودآزاری رو، اصطلاحی داره روانشناسا میگن، مازوخیزم دارن اینا. خب اینجور متهمم میکنن دیگه. این پیچیدگی رفتار توی مراکز مطالعاتی اینها انجام میگیره، حضورتون عرض کنم که، و نوش پیدا میکنه. و اخیراً اینها دارن از یک ابزاری استفاده میکنن، اینها رو یک شتاب دهنده بوده. من مردم و شنوندگان محترم رو، اونایی که الان گوش میدن، توجهشون رو جلب میکنم به این موضوع که امروز ابزار فضای مجازی به شدت مصادره شده در اختیار اینها. انتشار ویدیو کلیپ های کوتاه در پیامرسان های مشهوری مثل تلگرام، در پیامرسان تصویر پایه مثل اینستاگرام، به شدت این مسائل داره در حوزه اون حب و بغض اتفاق میفته. البته در پیامرسان های متن پایه مثل توییتر بحث تشکیک به حوزه اعتقادی ما اتفاق داره میفته، و مواجهه با این حوزه های شبهه رو به عنوان یک طلبه عرض میکنم که اگر کسی مواجه شد با اینها، زمانی توقف کنه که میتونه از پس اینا بر بیاد، وگرنه شبهه به شدت سنگینن و آسیب میزنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. حجت الاسلام مهدی مسائلی، پژوهشگر و مدرس حوزه دانشگاه، به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای مسائلی سلام، عصر شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
خواهش میکنم. آقای مسعودی، در موضوع شیعه انگلیسی و اسلام آمریکایی سوالی که مطرح است و این بحثی که الان ما با رفیع رات هم داشتیم برای تشخیص این اقداماتی که این جریان ها و به تعبیر دیگر این فرقه ها انجام میدن، به نظر از تادی خط و مرز تمیز دهنده اسلام واقعی از تشیع انگلیسی و تسنن آمریکایی چی است؟
خب تشیع انگلیسی یا حالا از اون ورش بگیم اسلام آمریکایی، چیزی که تقریبا دشمنان سازماندهیش میکنن و سوء استفاده میکنن، چیزی نیست که اونا به وجود آورده باشن، برای اوقات از خوب و بغض ها و تعصبات ما استفاده میکنن. ما باید ببینیم که اون رفتارهای مذهبی ما و رویکردهای ما تو مسائل مذهبی چقدر رشد دهنده هست خود مذهب رو و خود اسلام رو. اگر میبینیم که گاهی اوقات تنها برای مذهب ضرر داره یا برای اسلام هم ضرر داره، بدونیم که دشمنان نخواهند نشست، دست نخواهند گذاشت و از این مسائل استفاده میکنن، مسائل رو سازماندهی میکنن، خطهی میکنن، هدایت میکنن به سمتی که بتونن از اون منتفع بشن. خب از ابتدای اسلام این گونه بوده و تا کنون هم وجود داشته. اسلام اوروی یکی از ابزارهایی که استفاده میشه که مسلمان ها رو درگیر بکنه و حتی دشمنانش رو که اسلام علوی بود از بین ببره و از میان برداره، همین بحث تفرقه، ایجاد تفرقه مذهبی بود. خب یه تعبیری داریم تو فرهنگ عامیانه که پیراهن عثمان هوا کردن. خب معاویه از این عنوان استفاده کرد، تفرقه حتی بین شیعه و سنی رو، غیر از حالا اون بحث عثمانی مذهبی که به وجود آورد، بین شیعه و سنی رو خیلی تلاش کرد. توی نامه 28 نهج البلاغه ما میبینیم که امیرالمؤمنین اونجا یه توطئه معاویه رو توی زمین ناکام میذارن. تو زمان کنونی هم باید یه بصیرتی رو به شیعیان ایجاد و القا بکنیم که مذهب گفته میشه، خط و مشی اهل بیت برای چیه، هدف ازش چیه، از اونور حالا دیدی کلان اسلام هدفش چیه، آرمانش چیه. برای اوقات آرمان ها و اهداف رو که ما گم میکنیم درگیر تفرقه های مذهبی میشیم که دشمنان هم اینو هدایتش میکنن، سوء استفاده میکنن. حاشیه توی مذهب و دین از شدن و از فرع شدن یکی از نکاتی که افراد رو به سمت تفرقه افکنی سوق میده.
خب به اعتقاد استادی برای معرفی ماهیت این دو جریان و این دو فرقه چه باید کرد؟
خب یک دست های توطئه‌گری مشخص هست که اینا کمتر بازگو شده. خود شیعه انگلیسی که حالا تو انگلیس مستقر هست از رسانه ها که غرب در اختیارش گذاشته کمال بهره برداری میکنه تو این راستا، ماهیتش کمتر مشخص شده. رابطه هایش با درون کشور ما با حتی نهادهای حوزوی رو کمتر ما تبیین کردیم. گاهی اوقات اینقدر تبیین ما کم بوده که وقتی تعبیر تشیع انگلیسی به کار برده میشه، بعضی ها فکر میکنن یک نوع بدترزنیه یا توهم توطئه است، در حالی که گاهی اوقات حتی دست های ها برای رسانه های غربی هم آشکار شده. اونها مثلا چند سال پیش یه مستندی رو بی بی سی عربی ساخت که بررسی کرده و شبکه های ماهویه تفرق افغان که حالا خیلی هاشون تو انگلیس و غرب مستقر هستن و بیان کرده بود اونجا که فعالیت های اینها خیلی هاش مشکوکه، منابع مالشون قابل رصد نیست، بگیری نیست و علی رغم قوانینی که توی انگلیس وجود داره و آفکام نهاد نظارت بر رسانه های انگلیس طبق این قوانین و جلوگیری کنه از این شبکه های ماهواره‌ای، هیچ برخورد با اینها صورت نمیگیره و حتی دامنه برای فعالیت اینها گسترده تر از هر رسانه های دیگه ایه. حتی حالا یک نکته ای رو من متذکر بشم که شاید تو رسانه ما هم سال گذشته یه مقدار بیشتر خبری شد، حمله افرادی به سفارت جمهوری اسلامی بود که حالا پرچم سفارت جمهوری اسلامی، پرچم مقدس نظام جمهوری اسلامی رو پایین کشیدند و یک پرچم مهم رو بالا بردن. خب اینا همین رسانه های همین لیدر این جریان همین رسانه های تشیع انگلیسی بودن که وقتی به سفارت ایران حمله میکنن یک آزادی عمل گسترده‌ای برای اونها